رساله پولس رسول به افسسیان فصل سوم آیه 14 چنین می‌خوانیم: از این سبب زانو می‌زنم نزد آن پدر خداوند ما عیسی مسیح، که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین نامیده می‌شود، که به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید. این دعای پولس رسول برای ایمانداران هست. موضوع پیام این است: نیاز روزانه مسیحیان. این دعای عالی دو مرتبه در اینجا بیان شده. ابتدا در فصل 1 و بعد آیه 14. از این سبب زانو میزنم. پولس این موضوع رو با فروتنی به ما معرفی میکنه. اگر برگردیم به آیه 8 چنین میگه: یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان غیر یهودیان به غنای بی قیاس مسیح بشارت دهم. وقتی که پولس رسول به دیگر مسیحیان فکر میکنه، حتی جوانترین اونها در ایمان، وقتی که به غیر یهودیانی فکر میکنه که از بت‌پرستی ایمان آوردن و مثل او اطلاعاتی در زمینه عهد قدیم نداشتن، چنان که او به عنوان یک یهودی بزرگ شده بود و اطلاعات زیادی داشت، وقتی که پولس به دیگران نگاه میکنه، هرچند که امتیازهای او رو ندارن و تجربه او رو در مسیحیت ندارن، با این همه چنین میگه: به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم. به این علت که اون نوکیشان هرگز کلیسای مسیح رو آزار و اذیت نرسوندن و مثل او سعی نداشتن کلیسا رو ریشه‌کن کنن، و او هرگز این موضوع رو فراموش نمی کنه که چه فیض عظیمی به او رسید و او رو نجات داد از اون شرایط و او رو بخشود، و میگه: به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم. و هنوز به شگفتی در میاد بعد از سالها که به او چنین فیضی رسیده، این فیض عطا شد که در میان غیر یهودیان به غنای بی قیاس مسیح بشارت دهم. یعنی من سفیر یا رسول غیر یهودیان باشم در سرتاسر دنیا. و این موضوع رو هرگز فراموش نمی کنه و از یاد نمی بره. و ما نیز نباید فراموش کنیم که خداوند ما رو از چه وضعیتی نجات داد و بیرون آورد. آیه 9: و همه را روشن سازم که چیست مشارکت آن رازی که از بنای عالم‌ها پنهان داشته شده بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید. مشارکت آن رازی که از بنای عالم پنهان داشته شده بود. به چه معنا؟ اکنون اون رازی که به شراکت گذارده شده، اون راز در عهد قدیم راجبش صحبت شده بود که چگونه مسیح ها خواهد آمد و فدیه گناهان رو خواهد داد، دقیقا چه کاری رو انجام میده. راجب اون در عهد قدیم صحبت شده که غیر یهودیان نیز ایمان میارن و اونا نیز وارد کلیسای خداوند عیسی مسیح میشن، برگزیدگان یهودی و برگزیدگان غیر یهودی، که همه از راه فیض نجات یافتند و یک بدن هستن. این در عهد قدیم بود اما به شکل پوشیده ای. اما اکنون اون راز، اون چه که پنهان بود، اکنون به مشارکت گذاشته شده، در اختیار همه قرار گرفته و میشه اون رو به شکل آشکار بیان کرد که کهانت به آخر رسیده. در آنچه که در عهد قدیم راز بود، نه تنها اکنون آشکار شده بلکه به مشارکت گذارده شده. و همه را روشن سازم، یعنی غیر یهودیان را، که چیست مشارکت آن رازی که از بنای عالم‌ها پنهان داشته شده بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید. تا اکنون بر ریاست‌ها و قدرت‌ها در جای‌های آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود، به وسیله یک کلیسا، زیرا هدف خداوند این است که فرشتگان راجع به فیض با نظاره کار خداوند در کلیسا پی ببرند، تا آنکه اکنون هدف خداوند است بر ریاست ها و قدرت ها در جاهای آسمانی، یعنی فرشتگان قدرتمند، اونها دریابند، فرا بگیرند به وسیله کلیسا. ما چگونه فیض رو به اونها یاد میدیم؟ اونها صرفا ما رو نظاره میکنن. میبینن زنان و مردانی که دور از خدا بودن، به دنبال تمایلات خودشون بودن، برای گناه زندگی میکردن، افرادی که خودخواه بودن، فریبکار بودن، دروغگو بودن، و بعد میبینن که فیض خداوند میاد و پیام انجیل به اونها میرسه و همین افراد توسط قدرت روح القدس عوض میشن، دلهاشون گرم میشه و نزد خداوند عیسی مسیح میان و متحول میشن و بدل میشن به انسانهای دیگه، و هرچند که هنوز باید با گناه بجنگند، اما فرشتگان میبینن که خصوصیات اینها عوض شده، اینها اکنون محبت نشون میدن، از خود گذشتگی نشون میدن، محبت برای خدای زنده دارن، و فرشتگان به شگفتی در میان و به این شکله که فرشتگان به وسیله کلیسا حکمت گوناگون خدا و یا فیض او رو فرا میگیرن، و این معنای آیه 10 هست. آیه 11: بر حسب قصد ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی مقرر فرمود، که در وی شجاعت و دسترسی با اعتماد داریم به وسیله ایمان وی. بنابراین استدعا دارم که از رنجهای من به خاطر شما ضعیف مشوید، که آنها جلال شماست. آیه 14: از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر خداوند ما عیسی مسیح. پولس میگه زانو میزنم. پولس این کار رو به شکل عملی انجام میداد، وقتی که دعا میکرد زانو میزد، و گاهی این به شکل تلویحیه، یعنی در دل ما فروتن میشیم و گوی زانو میزنیم. در جای دیگه پولس راجب خودش صحبت میکنه و دیگر مردان که زانو میزنن و دعا میکنن. کتاب مقدس همچنین صحبت میکنه راجب این که ما خودمون رو در روی زمین دراز میکشیم و دعا میکنیم، مثل موسی، و یا مثل داوود. در دوم سموئل میخونیم که داوود نشست و دعا کرد، پس میشه در حالت نشسته نیز دعا کرد. پس وضعیتی که ما دعا میکنیم ضرورتاً بسیار مهم نیست، و در کلیسا گاهی ما فضامون کمه و نمیتونیم زانو بزنیم، اما وضعیت زانو زدن بسیار مهم هست و مفید برای شما. و من توصیه میکنم که اگر شما جوان هستید، وقتی که جای خلوتی هستید و تنهایید، گاهی زانو بزنید و دعا کنید. وقتی که زانو میزنید و دعا میکنید، این به شما کمک میکنه که در دلتون نیز فروتن بشید. و چقدر ما نیاز به این فروتنی داریم در حضور خداوند، به ویژه وقتی که جوان هستیم. زمانی که من نوجوان بودم و در کلیسا بودم، ما جوانها رو زیاد مهم حساب نمی‌کردن و به ما نشون می‌دادن که ما جوان هستیم و تجربه ای نداریم. اما بعد فرهنگ عوض شد و کل دید نسبت به جوانها تغییر کرد، و اکنون جوانها بسیار مهم هستن. و حالا شما به عنوان مثال وارد دانشگاه میشید و میتونید صحبت کنید و استاد دانشگاه رو کوچک سازید و صحبت کنید فلان کار رو انجام بدید. پس اکنون در جهان غرب، در فرهنگ غرب، جوانها میتونن صحبت کنن و نظر بدن، اما ما به عنوان مسیحیان باید مراقب باشیم که غرور ما رو نگیره. در حضور خداوند با آن زانو بزنیم و فروتنی رو فرا بگیریم، و اگر جوانها به ویژه در خلوت روی زانوهاشون دعا کنن، اونا دیگه بدل نمیشن به افرادی که میخوان خودنمایی کنن، و دیگه ما کسانی رو نداریم توی کلیسا که میخوان خودنمایی کنن و تبحراتشون رو در موسیقی به نمایش بگذارن، و دیگه افرادی رو نداریم توی کلیسا که میخوان جلوه فروشی کنن با اون برکات خاصی که بهشون رسیده و رفتارشون مثل هنرمندان سینماست. اگر ما در دعا زانو بزنیم به این شکل رفتار نمی کنیم. دوستان عزیز، خیلی مفید برای ما بویژه در این روزها که زانو بزنیم و دعا کنیم. توی کلیسا ما می نشینیم در حضور خداوند، اما در خلوت زانو می زنیم. در صورت آیشون 14 هم. از این سبب زانو می زنم نزان پدر خداوند ما عیسی مسیح، که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین نامیده می شود. چه عبارت زیبایی است. هر خانواده‌ای، یعنی هر یهودی که مسیحی شده، هر بت پرستی و یا غیر یهودی که مسیحی شده، این معنای این آیه است که میگه از هر خانواده‌ای و بعد در آسمان و بر زمین، یعنی اون فرشتگان مقرب در آسمان، همه ی کسانی که به خداوند تعلق دارند، برگزیدگان، هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین نامیده می شود. و دعا اینه در آیه 16 که به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید. دوستان، این موضوع به شما عطا میشه، به شما عطا کند، این از راه فیض به شما داده میشه، کاملا هدیه است. خداوند اینو به شما عطا کنه که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید. اینه به میزان فراوان جلال خودش به شما قوت بده. این چیزی که ما هر روزه بهش نیاز داریم تا به قوت نیرومند شویم. یعنی او در انسان باطنی خود، یعنی در روح خود، توسط روح القدس، و بعد نتیجه اون رو خواهیم دید. و چقدر ما نیازمندیم که خداوند این عطیه رو به ما هر روزه بده تا قوی و نیرومند بشیم. این نیاز روزانه ی هر مسیحی است که قوت یابه. بزرگترین کمال یک مسیحی در این زندگی اینه که مشتاق این باشه تا پیشرفت کنه. این کلام کلوین است. چه شما یک سال باشه مسیحی شدی، چه 50 سال، بزرگترین تلاش و آرزوی شما باید این باشه که همچنان پیشرفت کنید تا قوت یابید، هر روزه نیرومند شوید توسط روح القدس. معلمین مسیحی هستن که میگن مقدسین، مقدس شدن کار خداونده و تو نباید تلاش کنیم. اما مقاومت در برابر وسوسه ها و پارسا شدن نیاز به تلاش داره و تمرکز داره. چگونه این کار رو انجام میدیم؟ از راه دعا، برای اینکه خداوند ما قوت بده و نیرومند بشیم. و این متفاوت با اینکه بذاریم خداوند این کار رو انجام بده. ما از او قدرت میخواییم تا ما بتونیم در برابر وسوسه ها و گناه ها مقاومت کنیم و کارهای نیک رو انجام بدیم. برای مقدس شدن ما نیاز به قوت داریم، یعنی توانایی که به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید. یعنی توانایی اون رو داشته باشید. و این تأثیرش مقدس ساختن ماست. و هدف دیگه نیز داره که در آیه 17 بهش اشاره شده. درک این موضوع که روح القدس در دل ما ساکنه. آیه 17: تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود. مسیح در دل ایمانداران به چه معناست؟ اینکه مسیح در دل ماست به چه معناست؟ مسیح در دل ما. یکی از مفسران قدیمی به نام توماس واتسون مثال جالبی میزنه و چنین میگه: کسی که پول دوسته، کسیه که توی دلش پوله، عاشق پوله. این چیزیه که میبینه و به دنبالشه، به دنبال پول و ثروته. و به این معناست که مسیح در دل ماست. یک فرد مسیحی کسیه که مسیح رو در دلش داره. همونجوری که فرد پول دوست عاشق پوله و به دنبالشه، یک مسیحی نیست به این شکل به مسیح علاقمنده. آیا شما در دلتون پول دوستیه یا محبت به مسیح؟ یا مثال دیگه، ای فردی که مغروره در دلش خودخواهه، فقط به فکر خودش هست، خودش رو مهم میدونه و اینکه دیگران راجبش چه فکری میکنن و اینکه چگونه خودش رو جلوه بده. یک مسیحی کسیه که مسیح رو در دلش داره، کسی که نفسانیه در دلش فقط به دنبال تسلیه، آرامشه، دنبال آسایش و راحتیه در این دنیاست. مسیحی کسی که مسیح رو در دلش داره و مشتاق تا او رو بیشتر بشناسه، راجع به او صحبت میکنه، آرزومنده تا دیگران نیز خداوند عیسی مسیح رو بشناسن و او رو جلال بدن و مایلی تا او جلال یابه و آرزومندی تا او رو ببینید و به شگفتی در میایید از آن روز آینده که خواهد آمد و به علاوه به او اعتماد میکنید و وقتی که مشکلی، مصیبتی در زندگیتون اومد و یا چیزی رو از دست دادید و یا ضربه بزرگی بهتون خورد و یا مشکل عظیمی اومد، در اون لحظاتی که مسیح رو میبینید به او فکر میکنید و او در دل شماست، در ذهن و اندیشه شما هست، شما مسیح رو در دلهایتون دارین. به این معناست که میگه تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و البته توسط روح شما قوت دارید، توانایی دارید و به این شکلی که به او تأمل میکنید و مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکنه، مرکز تمرکز و توجه شماست. ایمان او رو میپذیره، به او فکر میکنه، به او نظر میکنه. ادامه آیه 17 پولس چنین میگه: تا در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده بتوانید بیابید که با مقدسین درک کنید. به چه معنا در محبت ریشه کنید؟ محبت مثل یک درخت بزرگی ریشه می نود. به عنوان مثال ما توی خونه یک درخت تزئینی بزرگی داشتیم. وقتی که هوا سرد شد این درخت چه مرد. این درختی بود که تزئینی بود، بلند بود، همیشه سبز بود. اما به محض اینکه هوا سرد شد این خوش شد. وقتی که از اون گلدون بیرونش می آوردید ریشه ای نداشت. درخچه بزرگی بود و زیبا بود اما ریشه ای نداشت. چقدر متفاوته با یک درخت. آیا شما بیاد دارید در 1987 یک طوفان شدیدی شد در انگلیس. ما به یک دهکده ای رفتیم و ما به شگفتی در اومدیم که درخت های صنوبر سقوط کرده بودن و افتادن به خاطر اون طوفان و روزنامه های محلی گفتن که ریشه های این درخت ها پخش نشده بود و چون زمین یه مقدار شنی بود اون ریشه ها پخش نشدن و طوفان اونا رو انداخته بود. درسته که درخت هایی که ریشهشون پخش شده در برابر طوفان مقاومت کردن و سقوط نکردن. به این معناست که اگر محبت ریشه کرده در دل ما، وقتی که مصیبت ها، مشکلات و سختی ها میاد از جا تکون نمیخوریم. محبت ریشه کرده و این از کجا میاد؟ از همین قوتی که ما روزانه میگیریم. پولس میگه من دعا میکنم تا شما هر روزه توسط خداوند قوت بگیرید و نیرومند بشید تا محبت خداوند در شما ریشه کرده و بنیاد نهاده. وقتی که میگه بنیاد نهاده مثل یک معمار صحبت میکنه که ساختمانی زیربنا داره، بنیاد داره و ما به عنوان مسیحی باید به این شکل باشیم، نه مثل یک چادر که با یک باد کوچکی از جا کنده بشه که به راحتی با اولین طوفان زندگی از جا کنده بشه، بلکه در آموزه‌های مسیحیت بنیاد نهاده باشیم و در محبت به خداوند عیسی مسیح ریشه دوانیده باشیم. فردا چه پیش میاد برای شما وقتی که یک بلایی بر سرتون میاد و بعد فکر میکنید این ناعادلانه است و حق شما نیست و چگونه میخواهید با او کنار بیایید؟ آیا از اون محبت خود دور میشید یا اینکه در محبت به خداوند عیسی مسیح ریشه کردید و مسائل مهم سر جاشون هستن و با خودتون میگین این موضوع کوچیکیه تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده. آیه 18: تا توان آن بیابید، یعنی شناخت محبت خداوند عیسی مسیح. یعنی اگر به طور روزانه قوت یابیم و محبت ما به او ریشه داشته باشه، اون وقت میتونیم پی به محبت او ببریم، این شیوهی که او دلیل میاره. پولس رسول آیه 16: که به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید. یعنی به شما این توانایی رو بده در برابر گناه بجنگید و رشد کنید تا مسیح در دلهای شما ساکن شود به وسیله ایمان، یعنی مرکز توجه شما باشه، تا شما در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده. آیه 18: اون وقت توان آن بیابید که با تمامی مقدسین درک کنید که آن پهنا و درازا و جرفا و بلندی چیست. یعنی که درک کنید که محبت مسیح چه هست، پهنا، درازا، جرفا و بلندای اون با تمامی مقدسین. دوستان هیچ وقت فکر نکنید که شما یک مسیحی برتر هستید و شیطان بیاد به شما بگه تو چون به فلان کلیسا میری و چون درک بهتری داری از محبت خداوند عیسی مسیح از دیگر مسیحیان برتری. که این اتفاق میفته حتی برای مسیحیان و میکنن دیگر مسیحیان از اونا عقب هستن و این باعث غرورشون میشه. پولس چنین میگه: تا توان آن بیابید که با تمامی مقدسین درک کنید. همین برکتی که به همه مقدسین خواهد رسید اگر جویای آن باشن، هر کسی که خداوند عیسی مسیح رو دوست داره. پس هیچ مسیحی برتر از دیگران نیست تا شما بتونید درک کنید مثل همه مقدسین دیگه که آن پهنا و درازا و ژرفا و بلندا چیست و پی ببرید به محبت مسیح. یعنی درک کنید، بچشید، احساس کنید محبت خداوند عیسی مسیح رو با همه پهنا و درازا و ژرفا و بلندی اون. در مورد این واژه هایی که پولس میگه پهنا و درازا در مورد محبت مسیح، ما نمیتونیم به هر کدوم از این واژه ها یک بخشی از محبت مسیح رو نسبت بدیم و بگیم پهنای محبت مسیح اشاره دار به فلان چیز، درازای اون اشاره دار به فلان بخش از محبت مسیح و غیره. آنچه که منظور پولس رسول هست به ما یک تصویری میده و نشون میده که محبت خداوند عیسی مسیح غیر قابل پایان، بی‌نهایت، عظیم، ازلیه. اگر به پهنای اون فکر کنید، اون فاصله، اون عظمت اون غیر قابل اندازه‌گیری است و درازای اون و ژرفای اون و بلندای اون، این محبت چنان عظیمه در همه ابعادش که ابدیت هم کافی نیست تا اون رو درک کنید. محبت خداوند عیسی مسیح در نجات گناهکاران و بهایی که پرداخت. پس این به شکل نمادین صحبت میکنه و اشاره داره به بی‌نهایت بودن محبت خداوند عیسی مسیح. اما در این حال وقتی که به این واژه ها فکر میکنید، اینها مطالبی رو به ذهن شما میاره در مورد جنبه های مختلف محبت خداوند عیسی مسیح و ما رو به فکر وامی داره تا بتونیم به کار عظیم خداوند عیسی مسیح فکر کنیم. به عنوان مثال وقتی که به پهنای محبت مسیح فکر میکنیم چه چیزی به ذهن ما میرسه؟ موضوعی متفاوتی میشه فکر کرد. اشاره داره به رستگاری انسان‌ها از همه قوم و نژاد و ملت. این محبتی نیست که محدود به قوم یهود بوده باشه، تا به یک قوم خاص باشه، تا به یک گروه خاص از مردم باشه. خاص اون افرادی نیست که مسیح رو انتخاب میکنن. نه دوستان، هیچ کس مسیح رو انتخاب نمیکنه. هیچ کس گناه رو ترک نمیکنه به خاطر مسیح. یک نفر هم در این دنیا این کار رو انجام نمیده. مشکل بنی آدم اینه. مارتین لوتر در یک از کتاباش اون رو به این شکل بیان کرد: اسارت اراده. یعنی رستگاری کاملا کار خداوند عیسی مسیح است و ما انتخاب نمی کنیم. و ادهی هستن که نمی تونن باور کنن که آدمی قادر نیست تا توبه کنه و ایمان بیاره، زیرا نمی خواد این کار رو انجام بده. ارادش اسیر گناه شده و تمایلی در دل آدمی نیست و هرگز این کار رو انجام نمیدن. و این اسارت اراده اونهاست به گناه که طبیعت اونها به فساد کشیده شده. و پهنای محبت خداوند عیسی مسیح شامل این موضوع میشه که انسانهایی که هرگز نزد اون نمی اومدن، اون میاد با اون فیض غیر قابل مقاومتش، با روح خودش در دل اونها کار میکنه و اونها رو متمایل میسازه و باعث میشه تا توبه کنن و ایمان بیارن و گناه رو ترک کنن. این واقعیت هست. بهنای محبت خداوند عیسی مسیح همه انسانهای، همه کسانی که در نقاط مختلف هستن، نه فقط گناهکارهایی که گناهای کمی انجام میدن، بلکه شریرترین گناهکاران رو شامل میشه. کسانی که عاشق گناه هستن و خداوند از گناه نفرت داره، اما محبت خداوند به قدری زیاده که اون گناهکار رو نجات میده و ما نه تنها نیاز به مغفرت گناهان داریم، بلکه نیاز داریم به پارسایی او به ما عطا میشه. ما نیاز به قدرت و حیات داریم تا ما داده بشه. پس ببینید پهنای محبت او چقدر عظیمه. همه چیز رو برای ما فراهم میکنه: مغفرت، بخشش، پارسایی و حیات. و درازای محبت به چه اشاره داره؟ این اشاره داره به این موضوع که اگر او ما رو نجات بده، این رستگاری تا به ابد هست، پایداری ابدی مقدسین. و ما اگر نجات یابیم هرگز اون رو از دست نخواهیم داد. محبت او ما رو میپوشونه و مهم نیست چقدر ما در گناه بودیم، مهم نیست چند سال از عمرمون رو گناه کردیم و دعوت مسیح رو رد کردیم. درازای محبت مسیح، او گناهکاران پیر رو نجات میده و گناهکاران جوان رو. به شاول تارسوسی فکر کنید، وقتی که نجات یافت بدل شد به پولس رسول. انسان پیری نبود، اما بدون شک انسان جوانی هم نبود. سالها گناه کرده بود در غرور و ضدیت با خداوند عیسی مسیح. وقتی که نیقودیموس، خداوند او رو نجات داد. او یک فریسی بود، مرد پیری بود. و درازای محبت خداوند عیسی مسیح و سالها با صبر و بردباری او رو تحمل کرد و به او محبت نشون داد تا اینکه او رو نجات داد. قرن‌های از طغیان بنی آدم، اما خداوند ما عیسی مسیح همچنان جانها رو نجات میده. پس به پهنای اون فکر کردیم، به درازای اون فکر کردیم و بعد ژرفای محبت خداوند عیسی مسیح. گویی او جهنم رو تجربه کرد، گویی به ژرفای جهنم رفت، نه به حقیقت، بلکه او جهنم ما در روی صلیب بر او ریخته شد با همه مصیبتی که باید در جهنم تحمل کنیم، بر او فرو ریخته شد. جرفای محبت او، رنج عظیمی که چشید، ناامیدی که تجربه کرد از جدایی با پدر آسمانی، جدایی ابدی ما مسیحیان رو تحمل کرد. و همچنین بخش غیر قابل توصیفش رو مسیح نه فقط برای برگزیدگان رنج کشید، بلکه برای بازسازی کل آفرینش به شیوهی که ما نمیتونیم تصور کنیم. جرفای رنج مسیح بر روی صلیب. و بعد بلندای محبت او چیست؟ به ما چه میگه؟ به نظر میرسه که این اشاره دار به حکمت محبت او، نقشه رستگاری که خداوند رو قادر میسازه، عیسی مسیح شخص دوم تثلیث رو و پدر آسمانی و روح القدس گناه رو مجازات کنن و در عین حال کسانی رو که گناه کردن ببخشایند. و این حکمت صلیب مسیح هست. و اون چیزهایی که به نظر متضاد میرسه، عدالت خداوند و رحمتش و محبتش در کار هستند و این نقشه خداونده. و خداوند به شاگردانش گفت من میرم تا مکانی برای شما آماده کنم. اون مکان رو خداوند همچنان که بر روی صلیب رنج میکشید داشت آماده میکرد و به علاوه زمانی که به آسمان صعود کرد در روی صلیب، وقتی که اون عذاب گناهان ما رو تحمل کرد، برکات رو برای ما نقشه میکشید و آنچه که به ما خواهد داد در آن عصرهای آینده در بهشت، اون همه رنجها رو تحمل کرد. در عبرانیان میخوانیم برای اون شادی که در پیش او قرار گرفته بود، اون رنج رو و مجازات ما رو تحمل کرد و ما رو میشناخت، تک تک ما رو و آینده ما رو برنامه ریزی کرد و در انتظار اون شادی بود که در آینده به ما عطا خواهد کرد. بلندی محبت خداوند ما عیسی مسیح، اون افکار نیکی که برای برگزیدگان خودش داره. دوستان عزیز، او برای رستگاری ما نقشه کشید. او دقیقاً مقدر داشته که چه همسری به شما بده، شما در کدوم نقطه دنیا به دنیا بیاید، در چه مکانی شما رو قرار بده، چه برکاتی به شما بده، به کدوم دعاهای شما پاسخ بده. بلندای محبت خداوند عیسی مسیح. اینا واژه‌های بسیار عالی هست. ای کاش ما بتونیم درک کنیم با همه مقدسین ذره‌ای از پهنا و درازا و جرفا و بلندای محبت خداوند عیسی مسیح و پی ببریم، درک کنیم، احساس کنیم این احساسات عمیق مسیح رو، نه فقط در اون کارهایی که انجام داده، بلکه به اون دلسوزی و محبتی که به ما میرسه و ما رو محاصره میکنه، محبت پسر یگان و مولود پدر. و واژه آخری که به کار میبره بسیار اسرارآمیزه و میگه تا پر شوید به تمامی پری خدا. این اشاره داره به آینده، یعنی یک روز در آینده زمانی که از این جهان بریم، شما به اون آگاهی برسید که کمال محبت خداوند چه هست. تا پر شوید به تمامی پری خدا. این در جلال روی میده. شما هرگز خدا نمیشید، اما به یک معنای بسیار عالی شما چنان شادی و سعادت عمیقی رو در درونتون احساس میکنید که غیر قابل بیان هست و درک میکنید که کمال محبت خداوند عیسی مسیح چه بوده. و این دعای پولس هست برای افسوسیان و برای ما. و ما چقدر نیازمندیم به این قوت روزانه و باید براش دعا کنیم تا این هدیه به ما داده بشه، تا به ما نیرو بده و مقدس گردیم و مسیح رو در دل ما قرار میده تا او هدف اصلی ما باشه در زندگی و ایمان ما رو قوی گردونه و به ما یک شناخت عمیقی میده از محبت او به سوی ما مسیحیان.
تا بتونیم حتی اونو احساس کنیم. محبت و احساس دلسوزی مسیح رو برای ایمانداران خودش.